بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که منازل قرب الهی در ماه مبارک رمضان که ضیافت الهی است، همون منازل سیر در مقامات و منازل سلوک به سوی قرب الهی است و خداوند در دعاها و در بیانات روزها و شبها و به خصوص سحرهای ماه مبارک رمضان این منازل رو برای ما بیان فرمودند. مهم رمزگشایی از این منازل است، از دعاهای این ماه. در منزل دوم بعد از منزل اول که گفتیم منزل توبه بود، در دعای روز سوم ماه مبارک می‌خوانیم که اللهم ارزقنی الذهن و التنبیه، خدایا در این روز به من فطانت، زیرکی و اون ریزبینی توحیدی رو عنایت کن. و ابعدنی من السفاهه و التنبیه، من رو از سطحی‌نگری، از خطا کردن در دینم، خودت من رو حفظ کن. پس گویی کسانی که بخواهند به بارگاه قرب الهی راه پیدا کنند، شرط دومی هم برای اونها قرار داده شده. اونها باید عاقل باشند. لحظه ها رو به خوبی تشخیص بدن و اون لحظه ها رو شکار کنند. که رسول اکرم به امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند علی جان، به کمیت اعمال بندگان خداوند توجه نمی کند، کیفیت مهم است. خداوند در سوره مبارکه فاطر می فرماید شما در زمان حج قربانی که بکنید، گوشت قربانی و خون قربانی به خداوند نمی رسد. قربانی می خواهد گوسفندی باشد و یا حیوان دیگری از این ردیف و یا شتر باشد که برای شما خیلی ارزشمنده. لن ینال الله دماؤها ولا لحومها، بلکه آنچه که خداوند میپذیرد و ارزشمنده است تقوای شماست. بل یناله التقوا منکم. پس درجات انسانها به کمیت عبادت اونها نیست، به کیفیت و تقوای اونهاست. و پیغمبر اکرم به امیر مؤمنان می فرماید یا علی اذا تقرب العباد الی خالقهم بالبر فتقرب الیه بالعقل تسبقهم. وقتی تو دیدی که دیگران با کمیت زیاد اعمال عبادی با همدیگر مسابقه می دهند تا به سوی خدای خودشون نزدیک بشوند، تو با عقل خودت به خدا نزدیک بشو، از همه پیش میبری و تو برنده مسابقه تاختن و سبقت گرفتن به سوی توحید خواهی بود. پس عقل، اون هم عقل توحیدی. و متقابلا خداوند در آیه 130 سوره مبارکه بقره میفرماید هر آن کسانی که از دین توحید و تعقل و عمیق نگری در دین فاصله گرفتن، اینها سفیهند. همون چه که ما در دعای روز سوم میخونیم و ابعدنی من از صفاحت و تنویح، خدایا من رو از سطحی‌نگری دینی نجات بده، از این که فقط به عبادات خشک بی روح و بدون حلاوت عمری رو سپری کنم، من رو نجات بده به برکت ماه رمضان. و در آیه سوره مبارکه بقره می فرماید و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، هر کس که از آیین ابراهیمی روی برگردوند و فاصله گرفت، این بداند که سفیه است، بلو که به حسب ظاهر در میان انسانها عالم باشد و اول عالم باشد و عاقل باشد در اداره زندگی و در سیاست و در امور دیگر اقتصادی و آموزشی، ولی او در نزد پروردگار سفیه است. بنابراین سخن در این است که انسان در این میدان باید با عقل خود حرکت بکند. خداوند بعد از اینکه داستان اخراج پدر انسانها حضرت آدم علیه السلام رو در سوره مبارکه اعراف برای ما بیان می کند، به یک نکته ظریف اشاره می کند. اون چیست؟ می فرماید ابلیس بر آدم از راه کفر وارد نشد، آدم رو از راه دین و دینداری و به نام دین و دینخواهی او رو فریب داد و از بهشت لقا خارجش کرد. لذا می فرماید یا بنی آدم لا یفتنن نکم و شیطان کما اخرج ابویکم من الجنه، مبادا و مبادا شما هم فریب شیطان را بخورید همانطور که پدر و مادر شما رو فریب داد و از بهشت لقاء الهی خارج کرد. چه کرد؟ در اثر فریب لباس اونها رو از تنشون در آورد. ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما، زشتی های اونها رو به اونها نشون داد. خب لباس آدم در بهشت چه بود؟ هر چه بود، آنچه که مهم است می فرماید و لباس و تقوا ذلک خیر، لباس تقواست که به شما زینت می دهد، ستار عیوب شماست، شما رو حفظ می کند از اغواءات شیطان. خب این لباس رو انسان چگونه برتن بکند؟ از راه عقل. چرا؟ چون در ادامه فرماید انهو یعنی شیطان یراکم هو، او دائما دارد شما رو رصد می کند، لحظه ای رو میخواد پیدا کنه که شما یک لحظه غافل بشید از او، از همان جا به شما حمله کند. انهو یراکم هو و قبیلهو من حیث لا ترانهم، او و جنود او و سپاهیان شیطان دائما شما رو رصد میکنند و میخوان لحظه ای اون نقطه ضعف شما رو پیدا کنند و از همونجا به شما حمله کنند. بسیاری از ما مسلمانان نقطه ضعفمون گناهان بیین نیست، چرا که هرگز به سوی گناهان بیین مثل شرابخوری و قماربازی و آلودگی هایی که آبروی انسان رو در جامعه میبرد قطعا اجتناب میکنیم و شیطان هرگز از اون زاویه به انسان حمله نمی کند. او به انسانهای مؤمن از در ایمان ولی از اون نقطه ضعفشون حمله می کند. یکی زبان خود رو نمی تونه کنترل کنه در ماه رمضان، به راحتی دروغ می گوید، به راحتی آبروی مؤمنی را می برد، به راحتی وقتی عصبانی می شود کنترل زبان خود رو از دست می ده، به دیگران توهین می کند، غیبت و تهمت میزند. این میشود نقطه ضعف. فراموش نکنیم انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترانه. پس بنابراین قدم دوم تعقل است، اینکه انسان دقیقا بفهمد که چه باید بکند، از کجا شیطان به او حمله می کند و به عبارت زیباتر که در مکتب سلوکی مرحوم علامه طباطبایی به شاگردان خود در همون بادی امر به او توصیه می کردند، محاسبت و نفس دقیقی عاقلانه البته نسبت به ضعف‌های خود در همون ابتدای ماه مبارک رمضان داشته باشد که مبادا ماه رمضان بر او بگذرد و او نتواند نقاط ضعف خودش رو اصلاح کند. و به جرأت میتوان گفت بهترین عبادت در ماه رمضان در همون ابتدا محاسبت و نفس دقیق و شناخت عیوب خود به طور دقیق و بعد در صدد جبران و اصلاح عیوب خود به طور دقیق. ملاحظه میفرمایید که در تمام ماه مبارک رمضان توصیه به تلاوت قرآن شدیم، در حالی که در قرآن بدون تدبر سودی ندارد. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبهم اقفالها، که چرا در قرآن تدبر نمی کنید که آیا بر قلبهای شما قفل زده شده است؟ و اینکه در بیان زیبای امام صادق است علیه آلاف و تحیت و سلام که میگوید، به امام صادق حسن صیقل میگوید من عرض کردم آیا این که از پیغمبر اکرم نقل شده است که تفکر ساعت خیر من قیام لیلتن درست است؟ آیه این طور پیغمبر فرمود که یک لحظه ساعت مراد 60 دقیقه در اون زمان نبود. یک لحظه فکر کردن از اینکه انسان یک شب تا به صبح نماز بخواند در پیش خدا ارزش دارد. آیا این درست است؟ با تعجب حضرت فرمودند بله. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تفکر ساعت خیر من قیام لیلت. حسن صیقل میگوید خب درباره چی فکر کنه؟ این فکری که اینقدر ارزش دارد بنشیند ریاضیات حل بکند و یا معادلات سخت ریاضی و مهندسی رو حل بکنه؟ حضرت میفرماید قلت و به امام عرض کردم کیفه تفکر؟ حضرت فرمودن فکر کند درباره قیامت، درباره این که همه شب فکر من این است و همه روز این سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، از کجا آمدم، به کجا میروم، آخر ننمایی وطنم، آیا من رو گتره آفریدی، یمر رو به دار بل خربه. به دنیا فکر کند، به خانه های خراب گذشتگان فکر کند، به اونها بگوید عین بانوک کجا رفتن، اونهایی که با هزار هزار امید شما رو زیبا ساختند، عین ساکنوک سکنه شما کجا رفتن، مالک لا تتکلمین چرا با من حرف نمیزنید، ای خانه های خراب، ای قبرستان های افسرده و خراب شده. و بعد وقتی که گوش دل را با عقل باز کند ببیند که اونها با دهانی به پهنای فلک با همه شما سخن خواهند گفت و به شما خواهند گفت خیر الزاد التقوا، به امید اینکه همه ما با بهره‌گیری از توشه ماه رمضان و در سایه تعقل تقوای دینی خودمون رو به بهترین وجه کسب کنیم. و اصولا ارزش مؤمن به میزان تدبر و تفکرشه، به همین دلیل که در فهم قرآنی که این همه در ماه رمضان بر ما توصیه شده است که تلاوت، تدبر و قرائت بدون تدبر نکنیم، به دلیل این است که ما به برکت قرآن و ختم قرآن بتوانیم به باطن قرآن سیر بکنیم که پیامبر اکرم فرمود ان للقران زهرا و بطنا و لبطنهی بطن الى سبعه ابطن، که قرآن ظاهری دارد و باطنی دارد و باطن او باطنی تا هفت بطن. و در بیان دیگری از سید الشهدا علیه السلام است که حضرت می‌فرمایند کتاب الله عز وجل على اربعه اشیاء، کتاب خدا به چهار گونه گویی با انسانها روی کرد دارد، چهار جلوه دارد، علل عبارت و اشارت و لطائف و حقائق. ظاهر قرآن عبارات قرآنه، فل عبارت للعوام، عوام ظاهر قرآن رو میخونند، خوشند به این که ختم قرآن کردند و خوشند به این که با صوتی زیبا قرآن رو خوندند، خوب است، اون هم در نزد پروردگار مقام دارد و صاحب درجه خواهند بود. ولی آیا همه قرآن و همه تالیان قرآن اینند؟ خیر. بل اشارت للخواص، اشارات قرآن که اگر قرآن درباره فرعون میگوید ما تفرعون درون خود رو کشف کنیم، اگر قرآن درباره نمرود میگوید ما اون صفت زشت نمرود رو در خود بیابیم، اگر درباره انبیای الهی و درباره مقامات اولیا میگوید اون صفات برجسته اونها رو در خود بیابیم و تقویت کنیم. اشارات قرآن، قرآن کتاب داستان نیست، قرآن کتاب اصول اعتقادات نیست، قرآن کتاب فلسفه و کلام نیست، قرآن کتاب فطرت انسانی است و کتاب سیر سلوک انسان به سوی مقام قرب انسانیت و قرب به سوی پروردگار است. و بعد حضرت می‌فرمایند البته لطیفه هایی هم دارد، لطیفه به معنای مطالب بسیار بسیار دقیق و ظریف و لطیف و لطائف للاولیاء. و بالاخره حقیقت قرآن بل حقایق للانبیاء، و در این سیاق است که امام به باقر علیه السلام با دلی پر درد خطاب به امت اسلام می‌فرمایند، اینکه خداوند در قرآن می‌فرماید در میان اقوام گذشته و بنی اسرائیل گروهی کتاب رو به پشت سرشون انداختن، اینکه نه اینکه خود کتاب رو پشت سر انداختن، اینا اتفاقا به تورات خیلی هم احترام می‌گذاشتند و او رو بالای سر خودشون می‌گذاشتند، موقع تلاوت تورات سرشون رو تکان تکان می‌دادند، بلکه حضرت می‌فرمایند کل امت قد رفع الله عنهم علم الكتاب حين نبذوه و ولاهم عدوهم حين تولوه. اینها وقتی که کتاب رو پشت سر انداختن و دشمنان خودشون رو خداوند بر اونها مسلط کرد، این بود و کان من نبذهم الكتاب ان اقاموا حروفه و حرفوا حدوده. اینها ظاهر کتاب خدا رو گرفتند، سعی میکردند قرآن رو زیبا بخوانند، در ظاهر قرآن ماندند ولی حدود کتاب الهی رو نابود کردند، تحریف کردند، تحریف حدود کتاب. زیبا قرآن میخوانند ولی به قرآن عمل نمیکردند. فهم یروونه ولا یرعونه، روایت میکردند ولی رعایت نمیکردند و در نتیجه جهال امت برای اونها ابراز احساسات میکردن، ولی جهالو یعجبهم حفظهم للروایه. وقتی میدیدن اونها خوب قرآن میخوندن، جهال اونها رو تشویق میکردن، ولی علماء و یحزنهم ترکهم للروایه، ولی علماء ربانی امت تأسف میخوردن که اینهایی که قرآن رو زیبا میخوانند اگر قرآن رو عمل نکنند چقدر خاسر و زیانکارند.